گفتگوی هفته، برنامه از رادیو پیام.
درود بر جناب آقای جواهری عزیز.
عرض سلام درود دارم به شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام.
خوب هستین؟ خسته نباشین. تابستان به شما خوش گذشت؟
در مجموع گذشت دیگه، هرچند که تابستان خیلی خوبی نبود برای من، ولی گذشت، هیچ کارشم نمیشه کرد، بایستی بکسر زندگی.
بله،
من اجازه بدید که پیشاپیش به شنوندگان عزیز رادیو پیام از سلام درود بدارم و همینطور به شما بابت انتقال این استودیوی جدید شما تبریک بگم. میدونم تلاشای زیادی کردید، جا داشت که من در برنامه افتتاحیه شما حضور میرسوندم، متاسفانه به دلیل مشکلات جسمی که برای من پیش اومد موافق نشدم که در جمع دوستان باشم، ولی خب خوشحالم که استودیو را افتاد و به من هم از جهت مکانی خیلی نزدیکه. امیدوارم که در خیلی از برنامه های هفته بتونم حضور برسونم، اونجا مستقیم تر با شنوندگان رادیو صحبت داشته باشم.
بسیار هم ما رو خوشحال و خوشنود میکنین اگر که تشریف بیارید در استودیو با هم صحبت بکنیم.
حتما این گونه خواهد بود، در خدمت شما.
آقا بریم به سراغ سوال ها، یا اینکه نکته آغازینی دارید برای این هفته؟
یکی دو تا نکته دارم، اجازه بدید اونها رو با شنوندگان تقسیم بکنم، بعد در خدمت شما خواهم بود برای طرح پرسش های شما و پاسخ هایی که من براش منظور میکنم.
بله، خواهش میکنم.
هفته که پشت سر گذاشتیم، دو تا در خارج از کشور از جامعه فرهنگی و هنری ایران گرفته شد. یکی آقای مسعود اسداللهی، کارگردان از عالی سینما و تئاتر، بازیگریش در همکاری با نوشته غلام حسین سایدی در تئاتر پرآوازه سالهای تبعید با عنوان اوتلو در سرزمین عجایب که به کارگردانی ناصر رحمانی نژاد، ایشون در لس آنجلس درگذشتن. البته کارهای هنریش، کار سینماییش، کار سریال طلاقش در ایران خیلی و خیلی برای نسل ما پربیننده بوده. در شهر ما هم حضور با هم رسونده بودن برای اجرای یک نمایش تئاتری که خوش درخشید. دیگری آقای ه. الف سایه هوشنگ ابتهاج که شاعر و غزل سرا، که در روایت زندگی او حرف و حدیث موافق و مخالف فراوانیه. ایشون هم سحرگاه چهارشنبه در کل آلمان درگذشت. اون چه در رابطه با هوشنگ ابتهاج به بیان من برمیگرده و نمیتونم هم بیانش نکنم، سایه سنگین سیاست خانمانسوز حمایت از حاکمیت، خون و جنون و جنایت، به ویژه در دهه 60 تا دم واپسین زندگیش بر سر سایه شاعر باقی موند. هرچند که سایه بعد از دستگیری سران حزب توده سراغ او هم اومدند، یک سالی به اتهام توده‌ای بودند به حبس رفت و محصولش در زندان سرودن اون شعر پرنقض ارغوان بوده که برگ شعری زرین و درخشانی در ادب ایرانه. من گمان میکنم که هیچ کس زندان کمیته مشترک رو چون ارغوان خود سایه به تصویر تا به امروز نکشیده، اما او تا همین اواخر زندگیش به تقریب در هر سیرک انتخابات شرکت میکرد و انگشت سبز و بنفشش رو به رنگ میامیخت. این حکایت خوش زندگی سیاسی او نمیتونه تلقی بشه. با این همه ارغوان شاخه هم خور جدا مونده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از جهان بیرون است، آفتابی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، اون چی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه، اون چنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند، ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، از سپرداز شب ظلمانیست، نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانیست. هرچند که این شعر بلند، از زبان خود هوشنگ ابتهاج شنیدنی تر.
یکی از نکاتی که آقای جواری در ارتباط با آقای ابتهاج میشه گفت، خاطره هست که از ایشون به جا مونده در سالهای 60 که زندان بودن. خودشون عنوان میکنن، میگن که در زندان بودم با یک هموطن همبند، ترانه ایران ای سرای امید با صدای استاد شجریان پخش شد. و به محض شنیده شدن این ترانه، که یک ترانه ای هست که حالا نشاط‌آور انگیزه ای هست، آقای سایه میزنن زیر گریه. اون همبندشون ازشون پرسن چرا گریه میکنی؟ میگن که من برگشتم بهشون گفتم شاعر این ترانه من هستم. این خیلی نکته است آقای جواهری، که فردی که ترانش داره توی همون زندان پخش میشه برای انگیزه دادن به بسیاری از آدمهایی که حالا به نوعی در اون جامعه دارن زندگی میکنن، شاعرش در زندانه. این خیلی حرفه.
آره درسته، نکته درستیه. و اون آدم هم از مسئولین زندان بوده که تو حیات گشت میزده این صحنه رو میبینه و شوف میکنه. به هر حال فراز و فرود من در یک عبارت خیلی ساده گفتم دیگه، فراز و فرود زندگی اخوان بس بیشماره میدونی، ولی به هر حال اون هم یه صحنه است، این هم یه صحنه است، خود ارغوان هم یه صحنه است. شرکت او به عنوان یک شاعر و برای که میتونست مستقل باقی بمونه، ولی به دلایل همسویی و همراهی با یک خط و یک نظر و یک نگاه و یک سیاست، گفتم دیگه انگشتش در این سیرکای انتخاباتی که مردم معمولی در درون کشور پشت میکنن بهش، گاه 30% گاه 35%، توی همین جامعه غرب مردم از شرکت در انتخابات پرهیز میکنن و تلاش میکنن که سنگری بسازن در مقابل مخالفت خودشون با نظام. ایشون و دیگرانی از این نوع، مسعود بهنود، نمیدونم فرخ نگهدار، دیگران میرن دستشون رو به رنگ های سبز بنش میازن. این به هر حال محصول بخش نارسای زندگی سیاسی این آدم است. دو نکته دیگه داشتم، اجازه بدید اونها هم به سرعت بگم.
خواهش میکنم.
اونایی که منو در سلسله برنامه های رادیو پیام دنبال میکنن، من همواره دادگاه حمید نوری رو لحظه به لحظه تو برنامه های هفتگیم دنبال کردم. خب به هر حال با توجه به پایان یافتن برنامه که همزمان میشده با مسئله دادگاه، پایان دادگاه نوری و خوشآوازگی حکم اون و تجلی در واقع شادمانه دادخواهان کشتارهای دهه 60 در ایران، در خارج کشور، توی سوئد، خب اونها دیگه نشد ما دنبال کنیم. ولی حمید نوری ته هفته گذشته از خودش یک فایل صوتی باقی گذاشت که شنیدنش خیلی مسخره است. میگه که من نمیدونم که چرا به من حکم ابد دادن و این دادگاه حق من اونقدر خورد که حتی یه مترجم نفرستادن به من بگن که توی این حکم ابد چی نوشتن. ولی به هر حال اونطوری که شنیده شده، او تقاضای فرجام کرده و وکلاش تا 22 سپتامبر برای فرام آوردن آمادگی وقت خواستند. تو این رابطه یورانگلمارشون هم این خبر فرجام‌خواهی در واقع نوری رو تایید کرده. من خودم ارزیابی من از جهت سیاسی اینه که در واقع این فرجام‌خواهی به نفع تمام نخواهد شد، مگر اینکه واقعا یک حادثه غیر مترقبه از جهت رویکرد سیاسی مثل نمونه اونچه که در بلژیک اتفاق افتاد بخوایم اینجا هم بیافتیم، که بعدا تو برنامه های بعدی همونطور که میریم توی سپتامبر حتما من هر هفته روش متمرکز خواهم شد. و به ویژه اون پس زلزله هایی که بعد از اعلام این حکم دادگاه در شرایط سیاسی ایران توسط بیشمارانی که تو این جنایت دست داشتن مثل نگری و اون دیگران پرسر صدا شد، من حتما اونها رو تو گفتگوهای هفتم باز خواهم بود، شاید یه برنامه ویژه به این مهم اختصاص بدم اگر تو هم بخوای.
بله حتما، چرا که نه، اتفاقا دوست دارم نقطه... که سرنوشت این ماجرا رو کاملا بتونیم بررسی بکنیم.
دقیقا. یه نکته دیگر این که حزب چپ سوئد با بیش از یک سال جنگیدن در مجلس موفق شد که برای افزایش درآمد بازنشستگان تو سوئد 1000 کرون به حقوق اونها بیفزاید، که به هر حال دیگران هم توی این تصمیم مشارکت کردن. البته این بعد از کسر مالیات از همین ما که توش هستیم مبلغ 833 کرون به حساب یکایی که بازنشستگان افزوده میشه بر اون مبلغی که پیشتر میگرفتن. و آخرین مطلب این که بایستی از همینجا باستانهای بلند از یکایی که اونهایی که به صندوق عمومی کمک کردن تشکر بس صمیمانه بکنم. اجازه بدید من رقم ریز کمک ها رو برای برنامه هفته دیگر اونها رو به تفکیک بر شما بر بشمارم. همه جا خواستم تشکر کنم و بگم که ما مبلغ 24 میلیون و 300 هزار تومان از این کمک هایی که به صندوق ما رسید پول فرستادیم برای اون بخش از خانواده هایی که عزیزانشون در زندانن و همچنان این کاروان یا رسانی مالی ادامه داره. و صد البته توی این رابطه با صمیمانه همه اونایی که به طور مستمر به صندوق ما پول میریزن که من در هفته آینده از اونها اسم خواهم برد، تشکر و امتنان خودم و دوستانمون رو در کانون همبستگی با کارگران ایران اعلام میدارم. من دیگه گفتار قبل از پرسش های تو من تمام شده، در اختیار تو هم.
خواهش میکنم، خدمت از بنده است. آقای جواهری، در واقع بریم فوری روی مسائل ایران بتونیم در این فرصت کوتاه باقی مانده روی مسائل ایران متمرکز میشیم. اون همینی که خب طی هفته های گذشته ما شاهد خصوصا تخریب خانه های بهائیان و تعداد زیادی از دستگیری ها و بازداشت ها بودیم. علتش و چراییش رو میشه شما توضیح بدید که چرا به یک باره حالا به یک جناح خاصی در ایران این گونه حکومت حمله میکنه؟
ببینید، بهائیان با توجه به تمام گروه بندی هایی که توشون هست، یعنی بابی ها که طرفدار سید علی محمد بابند و بهائیان که طرفدار حسین علی بها و غیرزاده که خودش بحث طولانی تاریخی با خودش داره، همواره در دوره های مختلف، یعنی از روزی که سید علی محمد باب این ادعا کرده و پیروانی برانگیخته در شیراز و نقاط مختلف کشور، مورد حجمه فشار روحانیت دوره های مختلف بودن، یعنی از دوره قاجاریه و صورت مشخص دوره ناصرالدین شاه که من به حال یک مقاله بالا بلندی در دست تهیه دارم که حتما وجوه تاریخی اون رو مکتوب خواهم کرد، و بعد از اون در دوره شاه هم به همین شکل، جایی که پاتوق اونها بوده رو در واقع با دستگاه روحانیت و کمین شخص فلسفی بر رأسش بوده در کنار دستگاه ارتش و ساواک در برابر چشمان مردم پایین آوردن ساختمانشون. و در دوره جمهوری اسلامی هم بعد از فردای پیروزی قیام بهمن به این سو در جاجای کشور تهاجمی به بهائیان در دستور کار قرار گرفت. چراییش بیش از هر چیزی برمیگرده به نوع دعوی که این گرایش مذهبی یا اقلیت مذهبی دارن. اونا معتقدن که جانشین در واقع، یعنی نایب بین امام زمان و مردم هستن، و این در واقع خلف وعده ادعاییه که خوینی به عنوان نایب برحق از خودش ساتر کرده. بنابراین در یک میان ولایت دو نایب نگنجد. از این رو تهاجم سازمان یافته ای که توسط گروه بندی های مختلف درون آپارات روحانیت بر علیه بهائیان و بابی ها و بهائیان صورت گرفته در جاهایی که شاید به چشم برده، مثلا روایتی الان از زبان آقای یوسف اردلان شنیده شده که فردای بعد از قیام دوشهر غربه کردستان ریختن محله بهائیان رو سرشون خراب کردن که مردم تمام قد بایستادن گفتن ما اجازه نمیدیم که شما این محله رو در هم بریزید، بعد از روی جنازه ما عبور کنید. این همین صداها در نقاط مختلف کشور ریخته شده. اینکه در طول این 43 سال بر بهائیان این حد ستم روا داشته شد که منتهی شد به خروج اجباری یا ناگزیر بخش وسیع از اونها به خارج از جغرافیای ایران، و دیگر اینکه بخش وسیع از اونها از کارشون بیکار شدن، جوانانشون امکان راهیابی به دانشگاه رو پیدا نکردن، دستگیر شدن، تعداد زیادی از اونها رو به اعدام محکوم کردن، خودش یک ورق بزرگی از فضای پاسخدهی به این پرسش تو رو پیش پای ما میزد. اون چی که در هفته گذشته اتفاق افتاد که در منطقه روستای روشنگوی ساری به منازلی ریختن و نزدیک به 200 نفر از نیروهای در واقع کماندوی امنیتی به روستایی که 30 میگن 35 نفر ساکن اونجا دارن خانوار هستن ریختن و به هم ریختن خانه ها رو، به هم ریختن با بوردزل و تراکتور و چه و چه و چه و چه و چه، زمین های اونها رو غصب کردن. یک صحنه بس دلخراشی رو از خودش در سطح شبکه های اینترنتی به جا گذاشت. در گذشته این حد موج خبررسانی در رابطه با تهاجم به بهائیان موج خبری به خودش نمی گرفت، ولی امروز که به هر حال وجود این شبکه های مجازی امکان وسیع و گسترده خبررسانی رو پیش پای افکار عمومی جامعه میگذاره، میبینیم که چطور این خبر در لحظه دهن به دهن گشت و تونست بخش وسیعی و گسترده از نیروهای اجتماعی رو به نوعی درگیرش بکنه و از این جهت شعای خبری اون گسترده بوده. در روزهای گذشته هم باز در خود کرج دیروز مثل که یک دو تا نفر دیگری گرفتن، باز در طول هفته های گذشته خیلی وسیع از بهائیان رو اینجا و اونجا بازداشت کردن و این حجم فشار به بهائیان با اقلیت دینی همچنان روز افزونه که برای ما جدا از خبررسانی محکوم کردن تهاجم به یک گروه مذهبی به یک اقلیت مذهبی به عنوان امر مدافع از حرمت زندگی و آزادی ادیان مذاهب باید به مساوی یک وظیفه اجتماعی تلقی بشه. من خوشحالم از اینکه تو این پرسش رو طرح کردی و امیدوارم که شنوندگان رادیو پیام هم نسبت به این گونه اذیت و آزارها به زندگی دیگر اندیشان بهایی به موقع از خودشون واکنش های انسانی نشون بدن. امیدوارم این حد کافی بود.
خواهش میکنم. یکی دیگه از هرم‌های مبارزاتی در کشورمون موضوع در واقع مبارزه با حجاب اجباری هست که همکنون هم یعنی طی سالها 43 سال این مبارزه ادامه داره، همچنان هم این روزها در واقع بیشتر مورد توجه مخصوصا شبکه های اجتماعی قرار گرفته و با ارسال ویدیوهای مختلف از سطح شهرهای ایران مزاحمت در واقع افراد مختلف برای در واقع به زور حجاب رو نگه داشتن بر سر زنان ایرانی در واقع در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه. حضور گشت ارشاد همین وسط در واقع نور علی نور شده به قول معروف، یه جورایی در واقع قوز بالا قوز بهتره بگیم، عنوان شاید بهتری باشه. میخوام ببینم که با توجه به این همه گرفتاری که مردم ایران با به لحاظ اقتصادی باهاش دست و پنجه نرم میکنن و نارضایتی در سطح جامعه که بیداد میکنه در همه اصناف در واقع موضوع بازنشستگان، معلمان که خب حالا به زودی هم بهش خواهیم پرداخت، در این سطح مبارزات حضور گشت ارشاد رو شما الان چگونه بررسی میکنید آقای جواهری در ایران؟
واقعیت اینه که سوال خیلی پر اهمیتیه، خودش یک برنامه مستقل میتونه، ولی من کوتاه سخن بگم. همه گشت هایی که تو کف خیابانن، از گشت ارشاد گرفته سار الله، جند الله، حزب الله، چه و چه و چه و چه، اینا مانع مقدم آزادی هست، سلب آزادی از زندگی روزمره هر شهروند جامعه ما هستن. فرقی نمی کنه که این فشار رو بخوان متوجه زنان و دخترکان جامعه بیارن، یعنی خواهران و مادران ما تو کف خیابان، یا متوجه فلان زحمتکشی بکنن که در حاشیه خیابان بساطی پهن کرده که از فروش چای قلم جنس سفره خودش بخواد در واقع یه جوری رنگی بکنه. اینا همه موانع مقدم آزادی شهروندی هستند. گشت سار الله، جند الله، امر به معروف، نهی از منکر، در واقع اینها هیچگاه خیلی به جامعه نمیرسونن هیچی، بلکه در واقع گفتم اون مانع اصلی روزمرگی زندگی هستن. حادثه ای که برای سپیده رشنو، دختر جسور معترض به حجاب اجباری، پیش اومد توی در واقع اتوبوس شهری، در کوتاه زمانی مثل یک ستاره‌ای در ظلمت شب استبداد جامعه ما درخشید و رسانه‌ای شد. همین وسیله شد که اون دختری که سپیده رو مرد آزار قرار داده بود و عکسش تو دوربینش تو گوشیش گرفته بود و بعد به معلوم شد که پدرش یکی از پایگان سپاهی در اختیار شده شد، بلافاصله سپیده رو گرفتن و باز هم دیدیم که فرصت تاریخی پیش رو آورد با هشتگی که توی ست شبکه های مجازی زدن که آقا سپیده کجا، سپیده کجا، سپیده کجا، اومده بودن سپیده رو گرفتن بردن. و اتفاقا جمهوری اسلامی وسیله شد که از سپیده یک سناریوی سیاهی بسازه و توی هشتم مرداد ما، من با جسارت میگم، یک برگ سیاه دیگری رو به کارنامه سراسر سیاه و تباهی خودش افزود، که این دختر رو، سپیده رو که نویسنده است، شاعر، روزنامه‌نگار، ویراستار، عکاس، چهره شناخته شده ای در حرمت در واقع دفاع از زنان جامعه ما هست، مجبورش بکنه بیاره توی تلویزیون و ازش یک صحنه اعتراف گیری و دستکار شده رو به نمایش بگذاره. جمع کنم این بحث طولانی رو، پرسش تو، به باور من همه گشت های موسوم به انصار الله و سار الله و جند الله و امر معروف و نهی از منکر و حزب الله و چه و چه و چه، نه موانع مقدم آزادی توی جامعه هستن. شاملو به نیکی گفته نامت سپید دمیست که بر پیشانی آسمان میگذارد، متبرک باد نامتون. واقعیت اینه که سپیده با جسارتی که از خودش نشون داد و خوش آوازگی نامش در ایران، پهلو خورده به نام سپیده قلیان، پهلو خورده به نام سپیده فرمان، که اینا الان سپیده هایی هستن که بر پیشانی آسمان ایران در زندان های جمهوری اسلامی به سر میبرن و همواره اسمشون تو سطح شبکه های مجازی داره دست به دست میگرده. من آرزوی آزادی همه سپید نام هایی رو در سر میپرونم که تو امروز محبت کردی با رو در سوال خود جا بود.
خواهش میکنم آقای جواهری، بریم به سراغ بازنشستگان عزیزمون که مدتی هست عقب نشینی کردن. علت چیست؟
ارزم به حضورتون که برعکس، من معتقدم که بازنشستگان عقب نشینی نکردن، بلکه جسارت آمیزتر دارن.
و من اشتباه به جمله رو در واقع بیان کردم، عقب نشینی نکردند. منظورم
اوکی،
معذرت میخوام.
نه نه، اشکالی نداره، این اشتباهات برنامه زنده است دیگه، از پیش که
بله دقیقاً
نمایشی داریم گفتگو نمی کنیم. بازنشستگان که یک شنبه های اعتراضی رو سازمان داده بودن که به شکل پیگیر در یک شنبه می اومدن، امروز بهش باید گفت که ازش عبور کردن، یعنی دیگه روز یک شنبه فقط نیست، دوشنبه هست، شنبه هست، چهارشنبه هست، هر روز گاهی که فرصت دست بده در پهنه رو در رویی در سطح جغرافیای ایران، مثلا در شوش، در اهواز، در عراق، در تهران، در رشت، در کرمان، در کرمانشاه، این پهنه گسترده به خیابان میان و تلاش میکنن که مطالبه خودشون رو به شکل جدی و زنده بدون چشم پوشی از واقعیت اون چیزی رو که متوجه ناکام موندن در واقع دستاوردهای مبارزه تا کنونی شده اونو بتونن به نوعی بر زبان بیارن. اون همینه که شورای عالی در واقع کار یک افزایش دستمزد رو به تناسب وضعیت موجود زندگی اونها برای سال 1401 منظور داشته که دولت ابراهیم رئیسی به تناسب اون اصطلاحی که هست میگن کفگیر به ته دیگ خورده، از هر سو با فرسودگی و بیچارگی در روزگار میگذرونه، اون توافقات رو زیر میگیره و افزایش درصد اینها رو به 10% رسونده. حاصلش این شده که بازنشستگان کشور دست به اعتراض بزنن و این اعتراضات رو همچنان پیگیر باشن که طبق خبرهایی که من دارم، روز چهارشنبه توی اجتماع، یعنی دو روز پیش اجتماع اعتراضی که توی کرمانشاه داشتن، همچنان برجسته بود که نیروهای سرکوب خانومی به اسم محمدی و آقایان محمد گرجی و جایی که یادمه آقای شاپور زنگنه رو، ولی بازگشت به حافظه گاهی دشوار میکنه، ولی درست اسم شاپور زنگن است، اینا رو گرفتن. ولی بازنشستگانی که تو کف خیابون بودن با همین شعار مرکزیت ما کف خیابون به دست میاد حقمون، اونقدر وایستادن که گفتن ما نمیریم به خانه هامون تا شما اینا رو که از ما گرفتید آزاد کنید. به هر حال همون وسیله شد که غروب اون سه نفر رو توی کرمانشاه آزاد بکنن و این آزادی میشه گفت که یک برگ زرینی بوده بر پایداری بازنشستگان. یا مثلا خبر دیگری هست مبتنی بر این که در 19 مرداد اعتراض بازنشستگان ایران ایر، شرکت هواپیمایی که زیر مجموعه هواپیمای سابق هما هست، به عدم وصول مطالبات حقوقی و قانونی خودشون اعتراض کردن و این بازنشستگان هوای ایران ایر توی همون منطقه ساختمان ادارات مرکزی فرودگاه مهرآباد سابق تجمع اعتراضی رو به سامان بردن. این موج از اعتراضات اونچنان وسیع و گسترده است که در سطح به اصطلاح شبکه‌های مجازی به وسیع‌ترین شکل ممکن بازخواه پیدا کرد. اما چرا؟ واقعیت مسئله اینه که سکوت مرگبار اعضای کانون عالی و شخص بیات که این تشکیلات رو نمایندگی میکنه تو این آشفت بازار بحرانی که دولت ابراهیم رئیسی بعد از یک سالی عمرش در پشت سر میگذاره، اساساً وسیله شده که اینا هیچ کدوم نتونن توی سطح کلان به خواستای بازنشستگان پاسخ بدن و این بی پاسخ موندن خواست اونها زمینه دامن زدن به اعتراضات اونها رو، گفتم فراتر از یک شنبه های اعتراضی داره خودشو تعریف میکنه، توی سطح جامعه دیده میشه که این میبایستی همواره مورد پشتیبانی و حمایت همه ما قرار. یادمون نره بازنشستگان امروز کارگران زحمتکش دیروزن که بعد از 30 کار میبایستی پایانه زندگیشون رو با همسرشون، با فرزندانشون، با نوادگانشون تو شرایط کاملا آسایش و امنیت زندگی بکنن، برخلاف اون دشواری زندگی، دست پیدا کردن به دارو، دست پیدا کردن به سایر نیازمندی هاشون، گرانی به این شکل گسترده در جامعه به اونها. یه دقتی به شعارهاشون وقتی میگن که گرانی ها 100%، درآمدا 10%، نشون میده این فاز اختلاف رو از دل همین یه شعاری که آدم از زبان هر بازنشسته ای تو کف خیابون میشنوه. بایستی این حرکت بازنشستگان مورد پشتیبانی و حمایت همه ما قرار بگیره و ما خودمون رو صدای اونها بتونیم. فکر کنم این حد کافی باشه.
بله خواهش میکنم، 2 دقیقه زمان داریم. تو این 2 دقیقه شما لطف کنین در ارتباط با دستگیری های ماه اردیبهشت که در ارتباط با فعالین کارگری، معلم ها و در واقع سناریوی امنیتی بازجویان رو هم یک توضیح مختصری بدین تا هفته آینده بیشتر راجبش صحبت کنیم.
خواهش میکنم. بله 2 دقیقه هم میشه صحبت کرد. واقعیت قضیه اینه که اون جمعیت کثیری که در اردیبهشت، یعنی معلمان بیش از 100 نفر در جاجای کشور، چهره‌های شناخته شده سندیکای شرکت باید در هیکل آقایان رضا شهابی و حسن سعیدی و کسایی که با اینا همراه بودن، کیوان مرتدی و هانیش اسداللهی، خانم ریحانه انصاری نژاد که مجموعه با هم دستگیر شده بودن توی یک پرونده، در واقع پرونده که نمیشه گفت، و یه سناریوی ساخته شده امنیتی براشون تراشیدن مبتنی بر این که 2 تن فرانسوی اومدن در همکاری تنگاتنگ با اینا بتونن جامعه رو به طرف نیستی ببرن. این سیاست مرعوب‌سازی جنبش‌های اجتماعی نه تنها با برخورد به جنبش اعتراضی و مطالباتی به ناکامی انجامید، بلکه در واقع باستی گفت که شکست مفتزهانهی خورد. چرا؟ به دلیل پایداری و مقاومت همه معلمان تو زندان که تن ندادن به این سناریو سازی، پایداری و مقاومت شخص رضای شهابی با 42 روز اعتصاب ماندگار خودش، حسن سعیدی با 39 روز اعتصاب ماندگار خودش، وسیله شد که از سلول 209 اونها رو به بند عمومی ببرن، هرچند که رضای شهابی پروندهش به از همه بازجویان چاختره و هنوز توی 209 هست، ولی این طلب که او هم به بند عمومی را پیدا بکنه. همه معلمان گذر کردن از سلول های پردی خودشون به من دومی رفتن، در کنار هم دیگر هستن، هم جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رسول بوداغی، آقای شعبانی و دیگران. خود این پیشروی به اضافه تأثیر عظیمی که حمایت های گسترده بین‌المللی در دفاع از موجودیت زندانی ها از خودش به جا گذاشت که دیروز سندیکای شرکت باید خبر داد که 130 اعتراض از 40 کشور توسط سندیکاهای بزرگ جهانی حمل و نقل از سندیکالیست‌های زندانی شده که اونها وجه تکمیلی اون رو در آینده انتشار خواهند داد. من حتما در برنامه هفته بعد مفصل‌تر در ارتباط با این پیشروی صحبت می‌کنم. خواهم گفت که سناریو تا اینجا به سکوت به شکست انجام میده، بی‌بها شده، به ضدش تبدیل شده و حاکمیت تاریک‌اندیش تلاش برای حفظ آخرین سنگرهای خودشو با زندانی نگه داشتن اینها میخواد تعریف بکنه و واقعیت اینه که مقاومت اینجا که در برابر زندان خودشو تعریف میکنه. مقاومت آری، مقاومت زندگیست، مقاومت پشتوانه موندگار مبارزه مطالباتی تو کف خیابان. بله. ادامهش رو بذاریم برای هفته آینده.
بله حتما. من با اجازه شما شماره سویشتون رو اعلام میکنم، چون شنوندگانی پیام دادن که برای کمک رسانی به چه شماره‌ای میتونن سویش کنن. شماره سویشی که برای کمک به کارگران زندانی، همینطور فعالان مختلف در نظر گرفته شده، شماره سویش آقای امیر جواهری هست 0736 77 78 15. یک بار دیگه اعلام میکنم 0736 77 78 15. از شما هم بسیار سپاسگزارم آقای جواهری برای شرکتتون در برنامه امروز. امیدوارم هفته دیگه تشریف بیارین استودیو، از نزدیک هم چایی بخوریم با هم دیگه، هم برنامه رو اجرا کنیم.
حتما، من امیدوارم که هفته دیگه از طرف دکتر من مجاز باشم که راه برم به استودیو خواهم آمد، از اونجا نزدیک هم با شما و هم با شنوندگان رادیو پیام صحبت خواهم داشت. من رقم خودم رو 2 رقمی میگم که بیشتر جا میفته، 0736 77 88 15، اینطوری بهتر.
هیچ اشکال نداره، هر جور شما بگین همون درسته. خیلی ممنون و
متشکرم. خوشحالم از هم صحبتی با شما و شنوندگان
همچنین
رادیو پیام. با آرزوی بهترین ها برای
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
روز با شما خوش.